جناب آقای دکتر حسن خوشپور از مدیران اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور، جناب آقای دکتر محمد جعفر ایرانی عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون ایران و جناب آقای سعید قاضی پور کارشناس مسائل اقتصادی در استودیو گفتگو می‌کنیم.
من حالا چون باید خیلی راحت‌تر حرف بزنم، اصلا کمیسیون داشتیم با مسئولین سازمان برنامه بودجه در مورد کلیت بودجه. حرف خودم این بود، حرف شما رو زدم، گفتم شما این که میگه ما کسی بودجه نداریم، ما کسی بودجه داریم، اما اینجا این کسی بودجه در واقع از مردم داره هزینه میشه این مقدارش، یعنی ما باید مراقب مردم باشیم اینجا، چون ما داریم عرض نیمه عرض وقتی 4200 نیست، میگیم آقا ما میخوایم مثلا 1,200,000 بشکه نفت بفروشیم همش یک جا، ضرب در 60 دلار میکنیم، ضرب در 23 تومن میکنیم، ضرب در 365 میکنیم، میشه 294,000 میلیارد تومن. اون چیزی که شما میگی اینجاست. حالا ما توی بحث حضور شما سواد 1,200 حساب کردیم دیگه و فکر میکنیم تحقق هم پیدا بکنه. این رفته جزء منابع دولت، دولت میگه 294 تا نفت میفروشم پس من کسری ندارم، در صورتی که این یه قسمت عمرش کسریه نسبت به سال 1400، اما کسریشو ما در واقع 23 تومن حساب کردیم. خود 23 تومن یک تورم رو داره، نه؟ از اینجا به حساب دولت گذاشتیم که ما آقدر درآمد داریم، اما از کجا برداشتیم ایشو نگفتیم. یه تعریف شد البته، 140,000 میلیارد تومان از این، یعنی 140,000 تومان ما به ازای این رو ما یارانه بدیم، اونم بردیم تفسیری 14، یعنی تحمیل شد به تفسیری 14، یعنی تو بودجه عمومی افزایش رو دیدیم، برداشتش رو از تفسیری 14 کردیم. تفسیر 14 که باید چی بشه؟ 140,000 تا داده بشه به تولید،
درست
داده بشه به اشتغال، داده بشه به کار دیگه دیاله که در همین دو اینا یه چیزهاییست که من به دلیل سختی ها و فشارهایی که وجود داره الان برای در واقع دولت رو، باید دولت رو ما کمک بکنیم که بتواند انشالله از این معبر عبور بکند، خیلی چیزها رو باید با یک نگاه در واقع کمکی بیشتر بهش نگاه کنیم.
بله، صحبت‌های جناب آقای حاجی بابایی رو شنیدیم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. ساعت 15:33 هست و کم کم داریم نزدیک میشیم به زمان پایان برنامه. جناب آقای دکتر خوشپور، راهکارها رو هم بفرمایید، اگر قرار حذف بشه چه راهکارهایی در نظر میگیریم؟ یه پیامک اومدی که ما خیلی وقت داریم حذف میکنیم، وقتی اومدیم دایره کالاها رو کم کردیم، عملا داریم ارز ترجیحی رو حذف میکنیم و این کالاهایی که باقی مونده رو دیگه چرا باید حذف کرد؟ چون به نوعی به کالاهای اساسی هستن و میتونیم در مورد همین 4-5 کالا ادامه بدیم. من این نکته رو بگم که آمارها میگه برای همین 4-5 کالا هم ما رقم خیلی زیادی رو داریم پرداخت میکنیم و این رقم اینجوری نیست که ما کالاها رو حذف کردیم رقم کوچک شده باشد. یکی به دلیل افزایش قیمت در اقتصاد بین‌الملل هست و دومی که برها تقاضای افزایش پیدا کرده. در خدمتتون هستم در حد 2 دقیقه. ممنون میشم.
بله چشم. اولا عرض کنم که اونایی که گفتن که چند تا کالا مونده تو اقتصاد، هیچ محصولی نیست که مستقل از سایر محصولات قیمت گذاری و ارزش گذاری بشه، یعنی همه ابعاد اجزای اقتصاد به هم مرتبطن. شما تلنگری به یک طرفش بزنی، تأثیر در اطراف دیگرش هم ایجاد میشه. اولا اختصاص ارز 4200 تومانی به داده های تولید، یعنی به ابتدای فرایند تولید، یا به تولید کننده یا به وارد کننده، نقطه شروع همه گرفتاری هاست. اگر دولت میخواد که کاری کنه، بیاد ارزو 4200 حذف کنه، اون کالاهایی که مد نظرش هست و آقای قاضی پور هم میفرمایند اونا مصرف گروه های دهک های اول، اینا رو شناسایی کنه، با یک نظام مناسب و کارای یارانه‌ای اون کالاها رو مشمول یارانه قرار بده تا مدتی، نه برای همیشه. در بلند مدت باید اقتصاد بتونه با دنیای خارج ارتباط برقرار کنه. یه وقت ما هست میخوایم دور خودمون دیوار بکشیم، یه مجموعه داخلی ایجاد کنیم، خودمون میخوایم هر کار بکنیم، شاید بتونیم اونم تا حدودی موفق بشیم، ولی اگه میخوایم به توسعه برسیم و اقتصاد ما در دنیا بتونه حضور پیدا بکنه، مستلزم این هستش که مکانیزم ها یا قیمت ها یا معیارهای اقتصاد داخل کشور با دنیا همخوانی داشته باشه. پس بنابراین ارز چارزی باید حذف بشه. اگه میخواد ادامه پیدا بکنه، به اون کالاهایی که مد نظر هست، اونم یارانه، نه به صورت برای ارز ریالی، با یک سیستم مناسب یارانه‌ای اختصاص داده.
بسیار ممنونم از شما جناب دکتر حسن خوشپور، از مدیران اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور. جناب دکتر ایرانی، در حد 2 دقیقه
بله، خیلی ممنون، شما هم محبت کردیم، من به شخصه استفاده کردم این ساعت، یاد گرفتم، امیدوارم که بتونم استفاده بیشتری بکنم. ببین، من 3-4 تا نکته به ذهنم میرسه که باید این ارز 4230 به صورت تدریجی حذف بشه. حتما باید حذف شه. تدریجیش به این مفهوم که اون به اصطلاح پس لرزه های اجتماعیش و اقتصادیش رو بتونیم ببینیم و حذف کنیم. شفافیت در تخصیص ارز، اگه تا هر روزی میخواد ادامه پیدا بکنه، شفافیت در تخصیص ارز دولتی حتما صورت بگیره. حتما سازمان ها، بانک ها، بانک مرکزی، وزارت خونه هایی که این ارز رو تخصیص میدن، شفاف تو سایت هاشون، تو وبگاه هاشون رو منتشر کنن که مردم بدونن چه کسایی این ارز رو گرفتن، چه خدماتی دارن بهشون داده میشه. برای کالاهای اساسی و نهادهای ضروری باشه که تولید داخلی رو محدود نمیکنه و تولید داخلی رو بالاخره به بنبست نمیکشه. معتقدم در این برهه تعاونی ها خیلی میتونن موثر باشن. اگر هم میخوایم به بخش واسطی، به یه واسطی در این 2-3-4 ماه باقی مونده تا پایان سال باشه، تعاونی ها میتونن اثرگذار باشن. ما چیز حدود 496 تعاونی مرزنشین داریم که سرحدات کشور مستقر شدن و حدود 3,288,000 سرپرست خانوار عضو اینا هستن که میتونه اون عدالت اقتصادی رو ترویج بده، درک های پایین جامعه رو تحت پوشش قرار بده. و نکته آخر این که تولید کننده رو درگیر بکنیم، نه واسطه و دلال رو. پول رو به خود تولید کننده، ارز رو به خود تولید کننده برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه‌اش بدیم که بتونه مستقیما در بحث تولید اثر داشته باشه.
بسیار ممنونم از شما جناب دکتر محمد جعفر ایرانی، عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون ایران. جناب آقای قاضی پور، من اینو بگم، خیلی پیامک زدن و از هر سه بزرگوار در واقع نام بردن و برخی موافق صحبت‌های جناب آقای دکتر ایرانی بودن، برخی موافق صحبت‌های جناب آقای دکتر خوش بود، برخی هم موافق آقای قاضی پور. خیلی هم گفتن که حالا این به حال یک یارانه‌ای که داده میشه، ما جاهای دیگر هم فساد داریم، شاید اگر جلوی اونها رو بگیریم بهتر باشه و اول اونها رو جلوشون رو بگیریم بعد بیایم سراغ این بخش. این که اگر فساد وجود داشته باشه، بعد تلاش بکنیم که در هر جایی که هست جلوش رو بگیریم و اول و آخر نداره. به هر حال این مقابله با فساد باید در همه شرایط وجود داشته باشه. آقای قاضی پور، در خدمتتون هستیم، راهکارها و نظر شما رو و جنبندی رو شنونده.
به عنوان بحث پایانی، من توی صحبتم گفتم من موافق از ارز 4200 نیستم. ارز 4200 یک سیاست حمایتیه، ولی باید به تدریج حذف بشه. اما با این وضعیت، بدون الزامات و رعایت الزامات و پیش نیازهاش، بدونی که ما اصلا هیچ فکری با تبعاتش کرده باشیم، حذف کردن با این شیوه، ما کاملا مخالفم. چند تا کار انجام باید بشه. مسئله دولت، خب مسئله کسری بودجه است. اگه واقعا مسئله کسری بودجه داره و افتاده دنبال این قضیه، بر از حقوقاش، از خوراک ها، از پتروشیمی ها، از حقوق مالکانه معادن، از اونها رو هر چقدر میتونه، از بودجه شرکت هاش یا اینها هر چقدر میتونه کسری بودجهش رو کنترل بکنه، هر چقدر کم آورد، اون وقت به فکر حذف ارز 4200 باشه. این یه نکته. اما پیش نیازهای حذف ارز 4200 اینه که اول اصلاح نظام مالیاتی بشه، ما بتونیم ریال رو رصد بکنیم. ما هنوز بعد از 40 سال نمیدونیم ریال بابت چی داره هزینه میشه. توی همه اقتصادهای پیشرفته اولین کاری میکنن، یک ریال میخواد جابجا بشه، میدونن برای چه هدفی، با چه دلیلی و با چه منبعی داره جابجا میشه. اولین نیازش اینه که ما یک شناسایی دقیقی رو رصد ریال داشته باشیم و نظام مالیاتیمون اصلاح بکنیم. نکته دومم اینه که بس بعد بازار ارز رو کنترل بکنیم. راه حلش اینه که قوانین سفته بازی بذارید، از خروج سرمایه جلوگیری کنید، تامین مالی قاچاق از طریق رصد مالی جلوشو بگیرید، صادرکننده ها رو مجبور کنید که نرخ ارزو برگردونن، و بعد از اینکه این پیش نیازها اجرا شد و یه مقدار نرخ تورم به یک حد معتدل‌تری رسید، یعنی از این 56% نرخ تورم 12 ماه یکم برسونیمش به یک مقدار پایین‌تر، بعد شروع کنیم به حذف کردن این قضیه. تنها نگرانی من هم اینه که آقا سبد کالاهای بعد از حذف ارز 4200 یک شوک قیمتی به دهک پایین جامعه وارد بشه و این متاسفانه بعضن توی صحبت‌های مسئولین دیده نمیشه و این خیلی خطرناکه. خطرناک‌ترین بحث مسئله اینه که ما نمیدونیم بعد از این قضیه چه اتفاقی قرار بشه و لازم حتما مسئولین با مردم صحبت کنن. اگر هم مشکلی دارن بگن آقا ما مشکل داریم، باید همه این فشار رو تحمل بکنیم، نه اینکه بدون اینکه مردم در جریان بذارن بخوان اقدامی صورت بگیره.
ممنونم از شما جناب آقای سعید قاضی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی، که با ما همراه بودید. این نکته‌ای که در پایان آقای قاضی‌پور گفت، من فکر می‌کنم دغدغه همه ما هست، اینکه باید کمک بکنیم و حمایت بکنیم از قشر ضعیف جامعه، اما این نوع حمایت و نوع کمک قطعا در اجرا شاید موافق و مخالف های زیادی شده و راه ها با هم متفاوت باشه. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید، جناب آقای دکتر ایرانی، جناب آقای دکتر خوشبو، جناب آقای قاضی‌پور و مهمانان تلفنی عزیز جناب آقای دکتر شرقی و جناب آقای دکتر میتاج‌الدینی که با ما همراه بودن. ممنونم از همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه گفتگو اقتصادی. پیامک های زیادی اومد، عذرخواهی میکنم اگر نتونستم با شماره یا نام پیامکاتون رو بخونم، اما سعی کردم پاسخ پیامک ها رو از زبان کارشناسان برای شما عزیزان بگیرم و شنونده باشید. روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون.
وقتتون بخیر همیهنان عزیز، شنونده بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید. اگه شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها، گالری عکس و پشت صحنه برنامه‌ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه‌ها هم میتونید دسترسی داشته باشید. ساعت فهرست و عناوین برنامه‌های بخش دوم رو تا ساعت 22 حضورتون اعلام می‌کنم. تا دقایق دیگر میان برنامه امید مادر رو می‌شنوید. ویژه برنامه‌ای است به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. در ساعت 16 شما شنونده برنامه ساعت 24:01 هستید به مدت 55 دقیقه با موضوع علوم شناخت. در ساعت 17:11 با پخش آیاتی از کلام الله مجید به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. حضور شما اعلام میکنم زمان اذان مغرب امروز ساعت 17:18 است. طبق معمول در ساعت 17:30 گفتگوی سیاسی امروز رو میشنوید به مدت 75 دقیقه. موضوع گفتگوی سیاسی امروز تغییر معادلات منطقه‌ای و میدانی متأثر از ظرفیت‌های جبهه مقاومت. در ساعت 19 مجله تحلیل خبری بدون خط خوردگی رو میشنوید که این برنامه تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت. گفتگوی فرهنگی رو امشب در ساعت 20 میشنوید با موضوع فراز و فروپای مستندسازی در ایران. مدت این برنامه 1 ساعت. آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم رادیو گفتگو، گفتگوی علمی است که در ساعت 21 تقدیمتون میشه. مدت این برنامه 54 دقیقه است با موضوع میزان آسیب پذیری سازه‌های مناطق مختلف کشور در برابر زلزله و راهکارها برای کاهش این آسیب. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @رادیوگفتگو مراجعه کنید.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودند.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، همکنون ساعت 15:53 است. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27861035 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید.
مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خویشتن. گرچه ریزد خون من آن دوست بود، پای کوبان جان برافشانم بر او.
صدای مکتب سلیمانی، صدای شهادت، صدای مقاومت در رادیو مقاومت.
رادیو مقاومت،
شناختن و شناساندن مکتب سردار شهید سلیمانی در رادیو مقاومت.
قاسم سلیمان یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد بالمقاومة وعاشق.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت در مکتب شهید سلیمانی.
سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، عمار داره این خواهد.
او که خالق مهربانی و مهربانترین هاست، از نور خودش او را خلق کرد. او که خالق است فاطمه و پدرش را، پیوسته سفارش می فرمود مودت فاطمه و فرزندانش را.
مودت فاطمه و فرزندانش را.
چند وقتی است سرم روی تنم می افتاد.
باید فاطمیه زنده بشه یا نه؟
امید مادر همان امید زنده محتومی است که به اذن الهی روزی لبخند را به صورت مادر تبارترین و مهربانترین مادر هستی خواهد نشان. امید مادر.
با خودشان گفته بودند اموال پیامبر در مکه مانده است، از روزی که پیامبر به مدینه آمده دستش خالی است، باید همه از اموال خودمان هدایایی به او بدهیم تا اجری باشد برای زحمات رسالتش. وحی آمد:
قل لا اسألكم علی اجرا الا المودت فی القربى.
به مؤمنان بگو من اجری برای رسالتم نمی خواهم، مزد من این است که به اهل بیتم مودت داشته باشی، این مزد به نفع خود شماست. این بود داستان آیه مودت به روایت امام رضا علیه السلام.
وجود مقدس پیغمبر فرمودن کسی که میخواد اجر من پیغمبر رو بده به فرزندان من محبت کنه، به فرزندان من محبت کنه.
نفرمودن دوست بدارید، قرآن میفرمه مودت بورزید، یعنی محبت قلبی به تبعیت عمل میشه مودت. به زبان نه، این مودت قلبی میفرمد آثارش در بیرون باید هویدا باشه. یکیش همین مجالسه، مشک پوشیدنشون.
حامی عشق
از چه خاموشید و ای سادات زهرا کشته شد. وای بر دختر پیغمبر ما کشته شد.
تضعیف شاعر فاطمیه، کوتاهی به حق خاتم النبیین، تضعیف مذهب، سبک شمردن شهادت صدیقه کبرا، استخفاف به امیر المؤمنین.
هر یاتی را سر قبر پدر تسکین.
حامی عشق
دخت پیغمبر کنار قبر بابا کشش.
خدا حفظ کنه مراجع بیدار شیعه رو، اینجور خون جگر خوردن. مرحوم آیت الله تبریزی رضوان الله یادم نمیره، این پیرمرد نام بی بی زهرا که می اومد اشکهای سرازی می شد، پای برهنه از خانه راه می افتاد. سعی کنید برای حضرت زهرا سنگ تموم بذاری، هرچی انرژی داری، هرچی قدرت داری، هرچی توان داری، مخصوصا سادات. آخرین کلام مادرتون سیدا: یا علی سلام منو به همه بچه هام تا قیامت برسون. جواب سلام مادرتون زهرا اینه: در شبی که بدن مادرتون رو غریبانه میبرن، شما حرکت کنید، به سینه بزنید، عشق بریزید، به یاد قربت فاطمه زهرا عرض ادب کنید که باید عاشورا بشود مثل روز عاشورا.